بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وفرمايش إن قول بتفصيل بيان شد و نتیجه این شد که اگر قد تمام الموضوع باشد مشکلی نیست، و اگر جزء الموضوع باشد جایز نیست. حالا اقول در صورتی که قد تمام الموضوع باشد، فرمودن متعلق دوتاست، دوتا عنوان است. یکی عنوان مثلا صلات جمعه، یکی عنوان مقطوع الحرمه. وقت متعلق دوتا بود مشکلی نیست. اولا این فرمایش مبتنی است بر این که ما قائل باشیم که متعلق احکام عناوین است، نه معنونات. من مبحث اجتماع امر و نهی قبلا بیان شد، و ما اگر گفتیم متعلق معنون است، به خاطر اینکه متعلق خود چیزی است که ملاک در او هست و ملاک در اون عمل خارجی است، نه در اسمش و عنوانش. خمر خارجی مسکر است، نه کلمه خمر. و این که میگوین حکم روی عنوان رفته است، عنوان در این بین دخالت می کند، نه معنون. به خاطر اینه که عنوان وسیله هست برای دیدن معنون، یعنی مثلا عنوان خمر متعلق حرمت است. خب به جای اینکه این خمر خارجی رو نشون بدن که اینا متعلق، اسمش میبرن، یعنی مثلا خمر متعلق حرمت است. در حقیقت متعلق خود همون معنون است، خمر خارجی. و نماز جمعه خارجی این عنوان و اسم که در بین ذکر می شود آلتی است برای ملاحظه اون معنون، اما اینکه صاحب کفایه در جلب اول صفحه 249 تحت عنوان ثانیتها اونجا بیان کردن. از طرف خسته این که این اشکال و این تفصیل شما مبتنی بر این مبناست که متعلق عنوان است نه معنون، ولی این مبنا رو ما قبول نداریم. بگیم متعلق معنون است نه عنوان. و بله خب این دیگه در همون بحث اجتماعونه اونجا مفصل بحث شد که اون خارج که معنونه که ظرف سقوطه، از اون طرف به قول شما ملاک هم که در همون خارجه، چجوری جمعش بکنی؟ همه یک کلمه عنوان رو آوردن برای همینه که میگن اون وجود ذهنیش که معنون به این عنوان در واقع اون متعلقه و توسط این رو معنون داره، یعنی جمع کردن بین عنوان و معنون تو این معما حل بشه اصلا. ولی اگر بگیم عنوان مستقلن متعلقه، خب ملاک در عنوان نیست، ملاک در معنونه. اگر بگیم معنون به ما خوب و معنون متعلقه، و اعمال خارجیش که ظرف سقوطه، از اونجا در بحث اجتماع نهی یه مشکل جمع بین همین دوتا بود که بعد من عنوان به لحاظ این که آلت بدیدن معنون با این حرف های اینجوری برای همین اشکال شما اونجا مطرح شد.
محقق اسپانی اونجا گفتن عنوان فانی در
معنونه. بله خب همین حرفا که مرحوم آخوندم همین قاعد بودن، حالا باز خود اون فانی باز یک اشکال درش بود، خلاصا با همین به اصطلاح مسائل علمی با همین دقت های مشکل رسا حل کردن که پس نه عنوان مستقلن متعلقه و نه عنوان به کلی از میدان خارجه و متعلق معنون به محوان، هر دو دخالت دارن، نهایت معنون دخیله چون ملک دارونه، عنوان دخیله چون حکم خرو او قرار بگیره و اون مشکل هم بشه. بحث مفصلش دونه شما رو نه. و ثانیاً دو سه روز قبل گفتیم که عموم ملوجهی که مرحوم آقای خویی و تقریراتشون قائل بودن، عموم وجه اون نسبتی بود که بین اون وجوب با قطع به اون وجوب بود، وجوبی که روی صلات جمعه رفته است حکم اول ما بود، با قطع به این وجوب که این قطع موضوع حکم دوم بود، نسبت بین اون وجوبی که متعلق قطعه با خود این قطع آم مخواست من وجه بود. وجوب هست و قطع نیست، معلوم در خیلی جا وجوب ما قطع نداریم، قطع هست و وجوب نیست، مثل جهل مرکب امثال اینا یا هر دو هست، نسبت آم مخواست من وجه. و اما نسبتی که بین دوتا متعلق بود، یعنی بین اونی که وجوب روی او رفته که خود اون نماز باشه و بین اونی که قطع بود داریم اون مقطوع الوجوب باشه، بین این دوتا نسبت آم مخاص مطلق بود. پس نسبت بین متعلق این دوتا عموم این وجه بود، مطلق بود. نسبت بین خودشون که اون وجوب با اون قطع باشه آم مخاص من وجه بود، اینا یکی نبودن، دو تا بودن، در یکی عام خاص من وجه بود و در یکی عام خاص مطلق. و ثالثاً حکم عنوان شما فرمودین سرایت نمی کند به معنون، چون معنون امر خارجی است، و وقتی که سرایت نکرد پس اجتماع مثل اینی نیست، چون با انور یکی هست دو تا عنوان روش آمده اگه سرایت بکنه تو همون روی معنوان اجتماع مثل اینه ولی سرایت که نمی کنه عنوانم که دو تاست پس اجتماعی نیست اینه ما قبول داریم لیکن مشکل آخری اینجا هست که قبلا هم گفتیم اون مشکل اینه که انبعاث از این دوتا ممکن نیست این دوتا خوب میکرو دوتا عنوان آمده و به ما عنوان سرایت نمی کند در زمان واحد شخص واحد نمیتونه از این دوتا وجوب که دوتا بعثه دوتا این بعث داشته باشه اینه با دستور باز قبل جسمت قبل گفتیم و گفتیم بعث این بعث متضایفان هستن این بعث که ممکن نشد بعث هم ممکن نیست پس اگرچه با قول شما که حکم از عنوان روی معنوان سرایت نمی کند مشکل حل شد اجتماعی نیست اما مشکل آخری هست که انبعاث ممکن نیست انبعاث که نبود بحثش ممکن نیست پس دو تا حکم ممکن نیست چون انبعاث از این دو در آن واحد ممکن نیست و اما این که فرمودید که مطلق خمر بر مقید می شود وجهش گفتن اینه جهدش اینه که مراد یکیست وحدت مراد اقتضا می کند که اراده هم یکی باشد درسته که مولا اراده کرده مطلق را گفت اعتق رقبه و باز در بیان آخر اراده کرده مقید را گفت اعتق رقبه تن مؤمنه دو اراده هست اما مراد که یکیه یک عبد باید آزاد بشه و این وحدت مراد اقتضا می کند که اراده هم یکی باشد پس باید مولا هم یک اراده بیشتر نداشته باشد یا نسبت به مطلق یا نسبت به مقید برای این که یک اراده بیشتر نباشد میدیم مطلق باید حمله بر مقید بشه تا بعد از حمل بگیم اراده مولا نسبت به همین مقیدیست که مطلق حمله بر او شد پس مراد هم یکی این مقید اراده هم یک این حرف حرف درست نیست که مراد اگر یکی بود باید مولا هم یک اراده داشته باشه پس برای اینکه اراده هم یکی باشه باید مطلق را حمله بر مقید کنید این حرف درست نیست ولی خدشش اینه که این حرف در جایی است که ما قائل به تأکید نباشیم بله اگر قائل شیم که نه اراده دوتا هست نهایت دوتا در یک دیگر تأکید میشن میشن یک اراده مؤکد و شدید خب اگر این شد دیگه لازم نیست که بگیم باید اراده یکی باشه نه اراده مولا دوتا هست ناد وقتی که جمع شدن در یک دیگر مندک میشه شن یک اراده شدید که قبلا پس نتیجه این شد که فرمایش قول به تحسین بین این که در تمام الموضوع باشن یا جزء الموضوع معلوم شد که ادلهشون قابل خدشه است. و اما تفصیل دوم بله خب برای دیگه عمدتاً مبنی بود بعد خب برای دیگه الان یه حال به همینه دیگه وقت مبنی بود هر کسی رو مبنی خودش ولی یک اشکال مبنی بود که در واقع مبنی رو از بین می برد شما میگین متعلق عنوان است نما انوان پس متعلق دوتا صرف درست نیست اما شما سوال میکنیم که ملاک کجاست احکام تابع ملاکات هر جا ملاک بود حکم اونجا هست و ملاک مال معنوه نه عنوان باز اون اشکال رای قاسی میکردن که پس معنوان امر خارجی نیست میگیم بله ولی اون عنوان جنبه حرفی داره اون لحاظ میکنیم آلیین که حکم روی او برد بعد روی معنوان قرار بگیره با اون اصطلاح توجیهات مشکل حل کنیم البته مبنی سواله برد و اما قول چهارم آخرین قول در این مبحث که تفصیل بود بین این که این دوتا حکم یعنی یک حکمی که متعلق قطع که قطع به او دارم یکی هم مثل اون حکم که قطع موضوع قرار گرفته قول چهارم این شد که تفصیل داد بین این که این تماثل یعنی مثل بودن این دوتا حکم حکمی که قطع بود دارم با حکمی که حمله بر قطع میشه هر دو مثل همه هر دو وجوب هم این تماثل چه معنا داره؟ اگر تماثل به معنای تأکد بود مثل همان این یک دیگر تأکید میکنن این یه جور باید حرف سر و اگر به معنای اجتماع دو حکم مستقل بود تماثل این دو وجوب مستقل از یک دیگر اون آثار آخری باز خواهد دارد اگر تماثل این دو حکم هر دو وجوبن به اون معنای اول باشد اجتماعشون جایزه چون در حقیقت میشن یک حکم مؤکد و اگر به معنای دوم باشد که دو حکم مستقل میگیم جایز نیست اینم آخرین قول بود و تو تفصیلم داد بین این که معنای تماثل چیه تأکد است یا به حکم مستقل این قول مختار سایه منطقه است منطقه جلد چهارم صفحه 91 و 92 عبارتیشون در اون 92 اینه و بل جمله التماثل به معنی تأکد و وجود و واقع الحکمین لا مانع عنه اگر تماثل به معنای تأکد باشد و این که در واقع دو حکم اما در ظاهر دیگر دو حکم نیست هیچ مشکلی اینجور تماثلی ندارد بعد اضافه میکنم و اما اجتماع و حکمین مستقلین متماثلین اگر منظور دو حکم مستقل است نه دو حکمی که در یک دیگر تأکید بشه نه دو حکم مستقل مثل یک دیگر دو تا وجوب مستقل مثل وجوب نماز جمعه و ظهر مثلا یا ظهر عصر اگه مراد اینه از این تماسل فلا نقول به ما قائل به این اجتماع نیستیم میگیم اجتماع مثل جایز نیست چرا لا نقول لامتناعه مبدعا و منتها دو تا حکم مثل یک دیگر اگر مستقل از یک دیگر و جدای از هم باشن قابل قبول نیست چون هم در مبدا این دو تا حکم مشکل درست میشه هم در منتها پس نتیجه این شد که منتها میگوید اگر منظور از تماسل تماسل واقعی است در واقع که در واقع دو حکمه اما در ظاهر تأکد باشه مشکلی نیست اجتماعشون جایزه و اگر منظور از تماسل اجتماع دو حکم مستقل جدای از هم نه این مشکل داره هم اشکال مبدعی داره و هم در منتها و مقام امتثال که بعد معلوم میشه حاصل اون چه منتقا ذکر کرده است در همین جلد چهارم همون صفحاتی که عرض شد 91 و 92 و همچنین منتقا جلد سوم صفحه 81 و 82 در دو جای این حرف منتقا غالب این تفسیر شده هم جلد چهارم هم جلد سوم حاصل فرمایششون و فهم فرمایششون توقف دارد بر بیان چند مقدمه که معلوم میشه چی میگن اصلا مقدمه اول عرف تکلیف به انه اما جعل و ما یمکن ان یکون داعیان و اما جعل الفعل فی عهدت المکلف تقریب این با این دو تعریف بیان شده بعضی میگن تعریف تکلیف اینه که جعل ما یمکن ان یکون داعیان این بگیم تکلیف مثل وجوب حرمت و یمکن که داعی مکلف باشه هر چیزی که یمکن که داعی مکلف باشه میگیم تکلیف یک تعریف تعریف دوم جعل الفعل فی عهدت المکلف تکلیف از ماده زحمته یعنی چیزی در عهده مکلف گذاشتن یک بار رو شانه مکلف گذاشتن بی میگیم تکلیف خب این دو تعریف فرقی هم با هم دارن یا نه؟ میگم بله فرق دارن والفرق بین تعریفین فی کیفیت اعتبار داعویه لتکلیف فرق بین این تعریف در اون داعویتی که در تکلیف هست که داعی میشه که مکلف به طرف امتثال حرکت بکند در این اعتبار داعویت بین این دو تعریف فرقه یعنی فرقشون در این اعتبار داعویته به این بیان که امکان داعویت که در تکلیف هست قبل از تکلیف اگر تکلیفی نباشه ما دائین در روزه ماه رمضان یک ماه روزه بگیریم. وقتی که وجوب آمد خب این وجوب امکان داره که دائی ما بشه، افراد مطیع وجوب دائی شونه، افراد عاصی دائی شون نیست. این امکان دائیت که در تکلیف هست، این در حقیقت تکلیف اخذ شده و قوام تکلیف به همین امکان دائیت هست. اگر تکلیف به معنای همون تعریف اول باشه که جعل ما یمکن ان یکون داعیه، اگر تکلیف همین باشه، وقت این امکان داعویه در واقع مقوم این تعریفه، چون میگیم جعل ما یمکن ان یکون داعیه. خب اگر این داعی نبود این تکلیف دیگه نیست اصلا. پس قوام این تکلیف به همین امکان دائیت هست. و اما همین امکان دائیت اگر تعریف تکلیف اون دوانی بود که جعل الفعل على عهدة المکلف، اون وقت دیگه امکان دائیت مقوم این تکلیف نیست، بلکه قرض دائی بر این تکلیفه. چون تکلیف جعل الفعل على عهدة المکلف، جعل صوم ماه رمضان بر عهده مکلف، نهایت دائی مولا بر این جعل چیه؟ دائیش اینه که امکان دائیت پیدا بشه بر مکلف. پس امکان دائیت میشه مقوم تکلیف طبق تعریف اول و میشه غرض دائی بر تکلیف طبق تعریف دوم. این مطلب گرفته شده از همون منطقه جلد سوم صفحه 85. پس خلاصه مقدمه شد که برای تکلیف دو تعریف بیان شد و فرقشون هم روی امکان دائیت شد. امکان دائیتی که همراه با تکلیف هست در تعریف اول مقوم تکلیفه و در حقیقت او اخذ شده، در تعریف دوم مقوم نیست بلکه غرض از تکلیفه. مقدمه دوم مصباح جلد سوم صفحه 77 می‌فرمایند که حکم شرعی عبارت است از اعتبار نفسانی مولا. اون اعتباری که در نفس مولا هست که بعد ابرازش می‌کند به یک وسیله، به اون می‌گیم حکم شرعی. و بالانشاء یبرز هذا الاعتبار، مولا با اون انشاء اش، حالا چه اشاره‌ای با دست سر باشه چه لفظ باشه، بگه مثلا صلی، و با انشاء اون اعتبار نفسانی را بهش میگیم حکم، مولا ابراز میکند. پس حکم شرعی همون اعتباری که در نفس مولا پیدا میشه، ممکنه بعد از یک و درود یک سال ده سال با یک مثل ابراز بشه، بی میگیم حکم شرعی. اون وقت این حکم شرعی دو قسمه، یک تکلیفی دو وضعی. رضا میگیم احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت اینا، احکام وضعیه مثل صحت و بطلان و شرطیت و جزئیت و مانیت و امثال اینا. هر دو حکم شرعی هستن، هر دو اعتبار نفسانی مولا هستن. هر دو به یک وسیله ابراز میشن، همین دو قسمت میشن. به یک قسمت میگیم حکم تکلیفی، به یکی میگیم وضعی. حالا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که بله خیلی معلوم کلمه بگیم، فرقشون اینه که احکام تکلیفیه عبارت هست از اعتباری که صادر میشه از مولا من حیث الاقتضاء و تخییر. اگر از این حیث از مولا صادر شد که در بعضی مقتضی بود، برای سودی مثل مقتضی وجوب، مثلا مقتضی حرمت، و اگر طرفین یکسان بود میگیم تخییر، من حیث الاقتضاء و تخییر مثل اباحه. و ما سوای اینها، پس احکام تکلیفی عبارت از اون اعتباری بود که منشش اقتضا یا تخییر باشد، ما سواشون همشون احکام وضعی هستن. این فرقی که مصباح میگذره و تطمئن انشاءالله باز فردا که فرق آخر شد.